أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما به مسئله 17 رسید، بحث قیافه شناسی است. درباره بحث قیافه شناسی فرمودند که فی الجمله بحث قیافه حرمت داره و عرض کنم خدمت شما که تعاریفی رو در بحث قیافه شناسی از کتابهای لغت و از بزرگان از فقها نقل شده، مثلا به معنای لغوی صحاح و قاموس و مصباح قائف رو کسی میدونن که علائم و آثار ظاهری انسان رو، حالات انسان رو و نسب انسان رو بدونه، یعنی علائم و آثار ظاهری انسان در ارتباط مثلا خانواده و خیش و نسبش رو بگه و مطرح کنه. از نهایه و مجمع البحرین هم این گونه معنای لغوی گفته شده که شناخت آثار و علائم ظاهری حالات یا شباهت او به برادر و پدرش، اگر کسی این رو عرض کنم خدمت شما که بگه، این رو میگن عرض کنم خدمت شما که قائف، کسی که قیافه شناسه. به لحاظ اصطلاح فقهی هم محقق کرکی و شهید ثانی و دیگران قیافه رو عبارت میدونند از نسب شناسی و تشخیص ارتباط خانوادگی افراد نسبت به هم. درباره حکم شرعی قیافه شناسی هم جناب محقق کرکی در جامع المقاصد خودشون میفرمایند که قیافه در صورتی که ترتب آثار حرام رو داشته باشه حرامه. مثلا یکی بگه که این بچه مال اون آدم نیست، خب یه همچین اگر آثار حرامی رو داشته باشه میفرماین اینجور قائل به حرمت هستیم، و الا عرض کنم خدمت شما که صرف همین اعتمادی که میشه، اعتقاد یقینی یا ظنی که به وجود میاد نسبت به نسبش یک شخص دلیل بر حرمتش نیست. این که مثلا ما با گفتن این که فرد مثلا میگه آقا این پسر اینه، یا این نمیدونم عرض کنم خدمت شما که بچه اونه، یه اعتقادی برای انسان پیش میاد، حالا یا یقینی یا ظنی نسبت نسبش، این میگه دلیل بر حرمت نیست. اما اگر آثار حرامی برش مترتب باشه عرض کنم خدمت شما که میفرماید اون حرامه. مثلا یکی عرض کردم فرزند یک نفر هستش، اما این فرد بیاد بگه نه، این فرد قائف بیاد بگه نه این فرزند این فرد نیست، خب این داره حرام میگه دیگه، داره کذب میگه، داره دروغ میگه، در صورتی که به لحاظ شرعی این بچه متعلق به اون آدمه، ولی این آدم قائف داره میاد میگه نه، خب این آثار حرام داره، این خب طرف از ارث محروم میشه عرض کنم خدمت شما که، و از خیلی چیزهای دیگه محروم میشه، خب این از این جهت حرامه. بعد عرض کنم خدمت شما که مصنف میفرمایند که ظاهرا رأی همه فقها هم همینی که جناب محقق کرکی گفته است، وگرنه ما دلیلی بر حرمت نفس قیافه و تشخیص مثلا نسب افراد بدون اینکه حکم باشه یا رأی باشه نداریم. طرف قیافه شناس عرض کنم خدمت شما که حکم نمیده، رأی نمیده. حالا مثلا عرض کنم خدمت شما که قیافه شناس نسب ها رو میشناسه ولی قصد رأی و اینجور چیزها نداره، این رو قائل به حرمت نیستیم. نفس قیافه شناسی حرمتی نداره، اما اگر بخواد عرض کردم آثار حرام برش مترتب باشه این رو حرام میدونن. و بعد میفرماید که ظاهرا از روایات هم برداشت میشه به دنبال قیافه شناس فرستادن حرمت داره، که حالا یک حدیثی رو، البته یک داستان و روایتی رو هستش که از امام رضا علیه الصلاه و السلام در مورد امام جواد هست که اونجا میفرماید که حالا میخونیم که اونجا وقتی به امام رضا میگن که این ما نبوده تو بین اهل بیت و امامان ما که بخواد کسی رنگ پوستش انقدر تیره باشه، ظاهرا حضرت جواد علیه الصلاه و السلام رنگ حضرت گندمی بوده، تیره بوده. حضرت عرض کنم خدمت شما که امام رضا میفرماید که نه این پسر منه. اونا میگن نه، عموها و عرض کنم خدمت شما که برادران امام رضا میگن نه ما باید قیافه شناس بیاریم. بحثمون اینجا هست. شاید مثلا حضرت میگه من قیافه شناس نمیارم، من به دنبال قیافه شناس نمیفرستم کسی رو. اونا آخه میگن که پیغمبر بر اساس قیافه شناسی نظر میداد و حکم میداد و قضاوت میکرد. حضرت میفهمن نه من این کارو نمیکنم. این نشون میده من این کارو نمیکنم، نشون میده که نه پیغمبر دنبال قیافه شناس میفرستاده بر اساس اون حکم و قضاوت میکرده، و این رو میرسونه که دو به دنبال فرستادن اشتباه، نهی از به دنبال فرستادن بود. خب این بحث قیافه شناسی خیلی مطلبی نداره، اما بحث بعدی که نسبتاً متول هستش بحث کذب هستش. اونجا درباره کذب جناب مصنف میفرماید که حرمت کذب از ضروریات عقل و عقلی، یعنی از ضروریات عقل و ضروریات ادیان الهیه، یعنی هم عقل قبح اون رو میفهمه و حرمتش رو میفهمه و هم اینکه ادیان الهی همه اومدن نهی کردن از کذب و دروغگویی. بعد ادله حرمت رو ایشون ادله اربعه میدونن، یعنی اجماع و عقل و روایت و قرآن رو که آیه قرآن آیه 106 سوره مبارکه نحل هم این رو اشاره میکنه. بعد تعابیری که میفرماید، حالا ما اینجا در دو مقام صحبت میکنیم. یکی مقام اولین هستش که آیا اصلا کلن کذب از گناهان کبیره است به نحو مطلق یا نه یه جاهایی ما گناه کبیره هست یه جاهایی نه گناه کبیره نیست. خب آیا به نحو مطلق از گناهان کبیره محسوب میشه یا اینکه نه؟ و عرض کنم خدمت شما که در مقام دوم بحث از مسوقات و مجوزات بحث کذب، پس کجا ما اجازه داریم چیکار کنیم؟ مثلا دروغ بگیم، آیا مصلحتی اقتضا میکنه، مصلحت اهمی که ما بابتش این کار رو مرتکب بشیم و دروغ بگیم؟ بحث دوم و مقام دوم درباره اینه. حالا انشالله این بحث قیافه شناسی رو بخونیم، به بحث کذب هم رسیدیم، تا این مقداری که توضیح دادم انشالله بخونیم مطلب روشن میشه. ما جلد دوم هستیم، کتاب مکاسب محرمه چاپ کنگره، از سابعت و عشر مسئله 17 القیافتو حرامون فل جمله. میفهمد قیافه شناسی فل جمله حرامه. فل جمله یعنی نه به طور کلی بلکه در بعضی موارد حرامه. و عرض کنم خدمت شما که میفرماید که و در بعضی موارد امکان داره که جواز داشته باشه، که حالا شاید علت بعضیش اینه که انسان خود قیافه شناسی فی نفسه حرمت نداره، بلکه اگر بخواد مترتب بر آثار حرام باشه حرامه. القیافت حرام فی الجمله نسبه، این نسبت داده شده، این حرمت عرض کنم خدمت شما که حرمت قیافه شناسی در حدایق به اصحاب، یعنی فقهای امامیه، عرض کنم خدمت شما که در حدایق فقهای امامیه این حکم رو به همه نسبت دادن، یعنی مثلا گفتن اجماعیه. و فل کفایه عرض کنم خدمت شما که همینطور کفایت در احکام محقق سبزواری میفرماد که لا اعرف و خلافم، میفرماد که هیچ نظر مخالفی وجود نداره، من نمیشناسم کسی که نظر مخالف داده باشه، یعنی میخواد بگم که بلا خلاف حرمت داره قیافه شناسی. و عن المنتها از کتاب علامه قائل به اجماعی بودن این حکم شده، یعنی علامه هلی میفرماید که اجماعا فقها بر این نظر هستند که حرمت داره قیافه شناس. والقائف، حالا قیافه گر کیه؟ قیافه شناس کیه؟ فقط والقائف کما عن السهاق والقاموس والمسواک کتابهای لغوی هستن، هو الذی یعرف الآثار، کسیه که آثار رو میشناسه، حالات و عرض کنم علامات انسان رو میشناسه، مثلا اثر فقر رو میفهمه، اثر دارایی رو، مثلا کمی فرزند، زیادی فرزند، طرف معمر، طولانی عمر کرده، طولانی عمر نکرده، اینها رو، کسی که این چیزها رو بفهمه اینو میگن غائب. غائب کسی که از رو قیافه بفهمه طرف پول داره، بی پوله، کم چند فرزند داره، عمرش چقدره، اینو میگن غائب. و عن النهایه و مجمع البحرین زیادتون، یک عرض کنم خدمت شما که تعریف زیادهی هم داره نسبت تعریفی که الان از سهاق و قاموس و مسواک گفتیم، یه تعریفی زیاده هم داره که چی؟ که این هستش که میفهمن انهو یعرف و شبه الرجل به اخیه و ابی. قائف کیه؟ قائف کسیه که شباهت آدم رو نسبت به برادر و پسرش میشناسه، مثلا میگه که آقا این فرد شبیه، عرض کنم خدمت شما که این آقا شبیه نمیدونم پدرشه، شباهت ها رو نسبت چی؟ به برادر و پسرش رو تشخیص میده. و فی جامع المقاصد و المسالک کما عن ایزاه النافع و المیسیه، عرض کنم خدمت شما که میفرماید انها، اینکه قیافه شناس، الحاق و ناس بعضه هم به بعضه، این که الحاق بعضی از مردمه به برخی دیگه. و قیده فد دروز و جامع المقاصد کما عن تنقیح حرمتها به ما ازا ترتب علیها محرم، می فرماید که و قیده فد دروز و جامع المقاصد، قید آورده شهید در عرض کنم خدمت شما که کتاب دروسش و محقق کرکم در کتاب جامع المقاصد، از عرض کنم خدمت شما که کتاب تنقیح، همونطور که در کتاب تنقیح هست، به اینکه حرمت قیافه شناسی به ما ازا ترتب علیها محرمون، و اون حالتی که مترتب بر یک محرمی باشه اون وقت حرمت پیدا میکنه، یعنی حرمت قیافه شناسی اون زمانی که برش یک آثار حرامی مترتب بشه، همون که عرض کردیم، مثلا اگر کسی بیاد بگه چی؟ بیاد بگه آقا این بچه این آقا نیست، در حالی که واقعا این بچه آقا هست، خب طرف از خیلی چیزا محروم میشه که یکیش مثلا چی باشه؟ بحث ارث باشه. و ظاهر انه مراد الکل، میفرماید که ظاهرا مراد اینه که همه فقها یه همچین مطلبی رو گفتن، یه همچین قیدی رو آوردن، و الا فمجرد حصول الاعتقاد العلمی او الظنی به نسب شخص، به نسب شخص لا دلیل علی تحریمه، میفهمید، وگرنه همین که آدم صرف حصول اعتقادی، یعنی منظوری که یک اعتقادی پیدا کنه، حالا به صورت یقینی یا به صورت ظنی، حالا به نسب شخص دلیل بر حرمتش نداریم، این دلیل بر حرمت نداریم، ولذا نها فی بعض الاخبار ان اتیان القائف والاخذ بقوله، لذا میفهمد تو بعضی اخبار ما داریم که رفتن پیش قائف، اتیان بقائف یعنی رفتن پیش قائف، و عرض کنم خدمت شما که اون رو اووردن و حرفش رو قبول کردن، عمل والاخذ بقوله یعنی حرفش رو، سخنش رو قبول کردن، از اونها نهی شده، نه خود صرف قیافه شناسی فی نفسه، لذا میفرماید که پس رفتن پیش قائف، اووردنش، حرفشو گوش دادن، مثلا هر حکمی بده، هر رأیی بده، اون نهی شده، وگرنه چی؟ وگرنه صرفش صرف قیافه شناسی فی نفسه حرمتی ظاهرا نداشته. ففی المحکی عن الخصال، میفرماید که از خصال حکایت شده، ما احب ان تعتیه، امام معصوم فرمود که دود من دوست ندارم که قیافه شناس بیارید، قیاف شناس ها رو بیارید. و ان مجمع البحرین ان فی حدیث لا آخذ به قول قائفن، می فهمد که به حرف قیاف شناس عمل نکن، لا آخذ و اخذ نکن قول قائف رو. خب اینا همه نهیه دیگه، اینا نهی از این که بخوایم عقص کنیم قولش رو، یا عقص کنیم، یا عرض کنم خدمت شما اتیان کنیم بیاریمش پیشش بریم. و قد افترا بعض العامه رسول الله فی انه قضا به قول القافه، به قول القافه میفهمد که افترا زدن بعضی از عامه از اهل تسنن به دروغ به پیغمبر، گفتن که پیغمبر مثلا قضاوت میکرده بر اساس قول قیاف شناس ها، در صورتی که اینطور نیست. و قد اون که ذالکه علیهم فی الاخبار، ولی مثلا این نسبت دروغ در برخی اخبار انکار شده، کما یشهد بهی ما عن الکافی عن زکری ابن یحیی ابن نعمان المصری قال سمعت علی ابن جعفر. ببینید حالا عرض کنم خدمت شما که این از کار خودشان همه حدیثیه که گفتیم، اون روایت معروفه که در مورد امام رضاست که میفرماید سمعت عن علی ابن جعفر یحدث الحسن ابن حسین ابن علی ابن الحسین فقال والله لقد نصر الله ابا الحسن الرضا. علی ابن جعفر فرزند امام جعفر صادق علیه السلام بوده و عموی امام رضا بوده، یعنی برادر امام موسی کاظم بوده و عموی امام رضا بوده. ایشون به حسن ابن حسین ابن علی ابن حسین حدیث کرده، اونجا گفته بود که به خدا قسم خدا امام رضا رو یاری کرد. فقال الحسن، یعنی حسن ابن حسین گفتش که ای والله جعلت فداک لقد بقى علیه اخوته. درست میگید، عرض کنم خدمت شما که فدات شم، همین طوره که شما میگید به خدا سوگند، لقد بقا علیه اخوتو، اون عموها و برادران امام رضا در حق خودشون ظلم کردن. و فرمود فقال علی ابن جعفر ای والله و نحنو عمومته بقینا علی. می فرمود که علی ابن جعفر گفت آره به خدا قسم، به خدا سوگند که ما عموها هم به امام رضا چیکار کردیم؟ در حقش ظلم کردیم. نحنا عمومته بقینا علی. فقال الله الحسن، حسن ابن حسین گفت جلت و فدا کیف صنعتم، قضیه چی بود؟ من اونجا نبودم. فعینی لم احضرکم، لم احضرکم، من اونجا حاضر نبودم. قال فقال الله اخوتو، عرض کنم خدمت شما که علی ابن جعفر گفتش که فقال له اخوته و نحن عیزن، برادران امام رضا و ما هم همچنین گفتیم که ما کان فینا امام قط حائل اللون، ما مثلا اونجا بودیم به امام رضا اینو گفتیم که تو بین ما امامی که تا به حال قط، یعنی تا به حال حائل اللون باشه، یعنی مثلا رنگش گندمی باشه، رنگش سیاه باشه، تیره باشه، تا حالا نداشتیم. خب این امام جواد عرض کنم خدمت شما که روحی لک له الفدا اینجور بودن، حضرت عرض کنم خدمت شما که گندمگون بودن، ولی خود امام رضا خیلی سرخ و سفید و عرض کنم خدمت شما که رنگشون متفاوت. فقال لهم الرضا هو ابنی، قربون امام رضا، حضرت فرمودن که این فرزند منه. فقالو ان رسول الله قضا بالقیافه فبیننا فبیننا و بینک القیافه. می فرماد حضرت که رسول خدا بر اساس قیافه شناسی قضاوت می کرد. بعد پس بین ما و بین تو، اینا رو مثلا عموهای امام رضا گفته بودن یا مثلا برادر امام، پس بذار بین ما و بین تو قیافه شناسی حکم کنه، یه همچین مطلبی رو. فقال ابعثوا انتم الیهم، عرض کنم خدمت شما که امام رضا فرمود که شما میخواید به دنبال قیافه شناسا بفرستید، بفرستید. و اما انا فلا، اما من این کارو نمی کنم، من این کار انجام نمیدم. خب این همین میفهم اتیان نکرده حضرت، و این همین اتیان نکردن حضرت یعنی نهی داره دیگه، اگر نهی داره حضرت خودش این کارو میکرد. ولا تعلموهم لما دعوتموهم الی، از حضرت هم فرمودن به این عموام و برادره که حالا که میرید دنبالش بهش نگید، به اون آدم قیافه شناس نگید که واسه چی دنبالش فرستادید و مثلا دعوتش کردین. ولی یکونو فی بیوتکم، عرض کنم خدمت شما که بعد اون وقت به خونه خودتون ببرید اونا رو، قیافه شناسا رو یا قیافه شناسا رو ببرید خونه خودتون، اینجا نیاریدش. فلما جاءوا وقعدنا فی البستان و استف امو، بله عرض کنم خدمت شما که و استف امومته و اخوته و اخواته و اخذ الرضا و البسوه جبتا من صوف و قلنسوه. بعد که عرض کنم خدمت شما که این کار رو کردن، فرمود که ما تو باغ نشسته بودیم، اونایی که اومدن با قیافه شناس اومدن، ما تو باغ نشسته بودیم و عموها و خواهرها و برادران امام رضا هم وصف و صف کشیده بودن. بعد حضرت فرمودن که اونا به امام رضا هم چیکار کردن؟ و اخذوا الرضا و اخذوا الرضا و البسوا، امام رضا رو یه لباسی پوشیده بودن که جبه‌ای داشت از صوف، صوف یعنی پشمینه مانند بود، و قلنسوه یه کلاه پشمینه داشت. ظاهرا حضرت رو شبیه ارسون خدمت شما که کسایی که آبیار بودن، کسایی که دهقان بودن، و ارسون خدمت شما که قیافه کارگر مانند داشتن، حضرت رو یه همچین لباسی پوشونده بودن. بعد و وضعوا علی عنقه مسحات، روی گردن حضرت هم یه بیل گذاشته بودن، ارسون خدمت شما که روی دوش حضرت هم یه بیل داده بودن، مثل یه آدمی که داره آبیاری میکنه، باغبون. و قالو له، به امام رضا گفتن ادخل البستان، داخل بستان شو، کنکه تعمل و فی، مثلا انگار که میخوای کار کنی اینجا، انگار مشغول به کاری، تو باغبونی. و ثم جاءوا به ابی جعفر و قالو، به امام جواد علیه السلام فرمودن که بیا. و قالو الحقوا هذا الغلام به ابی، بعد درس کنم خدمت شما که به قیافه شناسا اینجوری گفتن که پدر این نوجوان رو پیدا کن، یعنی برسون الحق و ملحقش کن، این یعنی تو این صفی که همه وایستادن بگو ببینیم باباش کیه، پدرش کیه، اینو ملحق به پدرش، بگو دستش بده تو دست پدرش. فقالو ما له هنا ابون، وقتی قیافه شناسا نگاه کردن گفتن کسی پدرش تو اینجا نیست، ولیکن هازا اما ابی، مثلا این آقایی که اینجا وایستاده عموی حضرت، و هازا عمه، این عمه حضرت مثلا، یعنی حضرت جواد، و هازا عمته، این عمه عرض کنم خدمت شما که حضرت جواد علیه السلام. خب و این یکن له هنا ابون فهو صاحب البستان. بعد اون قیافه شناسا این حرف رو زدن، گفتن که اگر قرار باشه اینجا مثلا پدری برای این بچه باشه، کسی نیست جز عرض کنم خدمت شما که صاحب همین باغ. بعد فرمودن فان قدمیه و قدمیه واحده، چرا که قدم ها یعنی اندازه، حالا عرض کنم خدمت شما که آثاری که بر این قدم بار میشه این قدمیه که صاحب این بستان داره، اثر همین قدم با اون قدمی که این بچه داره یکیه. فلما رجع ابو الحسن قالو هازا ابو، وقتی که امام رضا ارواح روحی له الفدا حضرت برگشتند، گفتن این پدر حضرته. فقال علی ابن جعفر فقمتو فمسست و ریق ابی جعفر، علی ابن جعفر که عموی امام بود گفتش که من تو این لحظه بلند شدم و فمسست و مسست یعنی مکیدن، عرض کنم خدمت شما که فمسست یعنی مکیدم آب دهان امام جواد رو. بعد گفته بود که وقل تو اشهد و انک امامی، شهادت میدم که تو امام منی. و این الخبر نقل ناهو به طولهی تیمونه، اینو به خاطر تبرک و تیمونه هم عرض کردیم. جناب شیخ میفرمایند. خب این مطلب چی بود؟ مطلب این بود که آقا قیافه شناسی فی نفس حرام نیست و آنچه که حرام است اگر آثار مترتبی برش حرام باشه حرامه، و کلا اون چیزی هم که نهی شده فرستادن به دنبال قیافه شناسه یا قبول کردن اخذ و قبول کردن رأی و نظر قیافه شناسه. خب این بحث قیافه شناسی تمام، اما محض کذب. الصامت عشره الکذب. خب بحث 18 مسئله 18 بحث دروغه. عرض کردیم الکذب و حرام به ضرورت العقول و الادیان. کذب حرامه به ضرورت عقول و ادیان، یعنی عقل هم قبح اون رو متوجه میشه هم ادیان نسبت به اون. عرض کنم خدمت شما که نظرشون قبحشه، حرمتشه، ادیان الهی همه کذب رو حرام میدونن. و یدل علیه دلالت میکنه بر این حرمت کذب ادلت الاربعه، یعنی کتاب، عقل، اجماع، سنت، همه اینا. الا ان الذي ينبغي الكلام فيه مقام. بس فقط درباره دو چیز میمونه، احدهما فی انه من الكبائر، این هستش که آیا مثلا از گناهان کبیره است به طور مطلق یا مثلا یه جاهایی که جزء کبائر نیست. و دومی فی مسوقاته، یعنی جاهایی که اجازه داره انسان چیکار کنه، کذب بگه، دروغ بگه بر اساس یک مصلحتی. احکام دائر مدار مصالح و مفاسد هستن. خب دیگه اونجا اون قبح نداره و جایزه. خب بحث اول پس درباره کبیره بودن یا نبودن کذب هستش. اما شاید حالا قبلش هم یه مطلبی رو بگیم، اونم این که این چون کذب یکی از عناوین محرمه هستش، کذب رو جناب شیخ انصاری مطرح کردن. حالا باید ببینیم آیا تکسب به این میشه کرد؟ آیا مثلا انسان با دروغ میشه کسب و عرشان خدمت شما که کاسبی کنه؟ اون وقت اگر بتونه پس میتونه جز مکاسب محرمه هم باشه، اما اگر نه اون وقت عرشان خدمت شما که تردن للباب، چون از عناوین محرم است ایشون مطرح کردن. خب البته دروغ گفتن در معاملات میتونه انسان دروغ بگه، لذا حرمت میاره دیگه. خب عمل اول فالظاهر من غیر واحد من الاخبار کالمروی من العیون به سند عن الفضل ابن شازان لا یقصر عن الصحیح. میفرماید که فالظاهر من غیر واحد، یعنی اخبار زیادی، نه حالا مثلا عرض کنم خدمت شما که یک خبر دو خبر، اخبار زیادی مانند اون چیزی که روایت شده در عیون اخبار الرضا به سند فضل ابن شازان، که البته این صحیح نیست ولی کوتاه‌تر از صحیح هم نیست، یعنی قصورش کوتاهش کمتر از صحیح، یعنی یه جورایی صحیح محسوب میشه به لحاظ سندی. و المروی عن الاعمش فی حدیث شرایع دین و عده من الکبائر. اینجا گفتن که دروغ رو از کبائر شمردن کذب رو، دروغ رو از کبائر. خب بعد میفرماید و فی الموثقه به عثمان ابن عیسی ان الله تعالی. ببین این روایت رو برای چی میاره؟ این روایت رو برای این میاره که بگه آقا کذب جزو کبائره، این گناهان بزرگیه، گناه بزرگیه به طور مطلق. حالا البته بعد میایم میگیم که شاید انقلتی وارد بشه. و فی الموثقه الان فقط میخواد روایت رو بیاره که بگه آقا این جزء کبائر محسوب شه. ان الله تعالی جعل للشر اقفالا، خداوند برای شر قفل‌هایی قرار داده، یعنی به این معنا که چیزی که باعث بشه انسان به سمت اون شر بره، قفل شر رو باز کنه چیه؟ حالا میفرماید که شراب و کذب بدتر از شرابه. خب این معلومه دیگه، وقتی چیزی خیلی بد شد و چیزی بدتر از اون بد شد، خب معلومه خیلی گناه بزرگیه. وقتی خدا برای شر قفل‌هایی رو قرار داده و مفتاح و کلید این اقفال رو شراب قرار داده، خب خیلی معلومه شراب گناه بزرگیه. و بعد میفرم ولی کذب و شر من الشراب، خب معلومه کبیره بودن کذب رو میرسونه. و ارسله عثمان و ارسل عن رسول الله، یه روایت مرسله است، سندش قطع شده. میفهمند الا اخبرکم به اکبر الکبائر، رسول خدا فرمود آیا خبر بدم شما که کبیرترین گناهان چیه؟ الاشراک، شرک به خداست، الاشراک بالله و عقوق الوالدین و قول الزور، که قول الزور ایل کذب، همون کذبه. و انها صلی الله علیه و آله و سلم ان المؤمن اذا کذب به غیر عذر لعنه 70 الف ملک، اگه مؤمن بدون عذری و اضطراری و بدون عرض کنم خودشو دلیلی دروغ بگه، عرض کنم خدمت شما که 70 الف ملک میفرماید که 70 الف ملک اگر اشتباه نکنم 700 ملک، بله 700 ملک میشه، اون رو لعن میکنن. بله 70 الف، الف هزاره، یعنی 70,000 عذرخواهی میکنم، 70,000 فرشته اون رو لعنش میکنن. و خرج من قلبهی نتنون، از قلبش یک تعفنی خارج میشه، حتی یبلغ العرش، تا به عرش حتی میرسه. و کتب الله علیه به تلک الکذبه، و خدا بر این دروغو تلک الکذبه 70 زنه، براش گناه 70 زنا رو مینویسه. به خاطر این گناه کذب بر اون آدم دروغگو 70 گناه زنا میشه، که آسون ترین و سهل ترین، عرض کنم خدمت شما که این گناه ها، این زناها، یعنی سبک ترین این زناها میفهمد کمن یزنی مع ام نستجیر بالله، مثل اینکه با مادر خودش زنا کرده باشه. خب این همه روایات داله بر چیه؟ داله بر این هستش که این جزء کبائره. حالا چون بحث گذشت، انشالله بقیه یه مطالب رو جلسه آینده میگیم. حدیث ها مون که میخواست مطرح کنه این گناه کذب از کبائر هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.